رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی ویژه مباحث و موضوعهای فرهنگی و اجتماعی و هنری پس از دو ساعت مرور بر گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و خبری روز که در آن با اردوان نیکنام بودید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم شما را به جهان فرهنگ و هنر می‌برم. از برنامه‌های امروز ساعت سوم بگوییم. ساعت سوم را از لس آنجلس و با گزارش لس آنجلس آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای از فهیمه براتی که در آن با زندگی و فعالیت‌های ایرانیان در این شهر که بیشترین جمعیت مهاجر ایرانی پس از انقلاب را در خود جا داده آشنا می‌شویم. سپس نوبت به برنامه محبوب فوتبال دوستان می‌رسد. برنامه روی چمن سبز، آن هم از چمن سبز سئول، پایتخت کره جنوبی، با مهرداد مسعودی. با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان ساعت سوم می‌رسیم. به لس آنجلس می‌رویم. شهری با جامعه‌ای متنوع و رنگارنگ از ایرانیان مهاجر و از همه نوع قشر اجتماعی و سطح فرهنگی و توان مالی و علمی و هنری. فهیمه براتی در گزارش لس آنجلس ما را از کاروبار این ایرانیان که گاه در زمینه فعالیت‌های خود به موفقیت‌های درخشانی در سطح جهانی دست یافتند آگاه می‌کند. در برنامه امروز با فهیمه براتی به دیدار یکی از این ایرانیان می‌رویم. به دیدار شهرداد روحانی، موسیقیدان برجسته ایرانی که به نوشته روزنامه‌های ایران قرار است بار دیگر برای اجرای برنامه به ایران سفر کند. شهرداد روحانی که چندی پیش برای اولین بار برای اجرای کنسرت به ایران رفته بود، در گفتگو با فهیمه براتی از زندگی و کار و هنر خود می‌گوید و از تجربه‌های تلخ و شیرینی که در اولین سفر خود به ایران یافته بود.
به دیدار یکی از موسیقیدانان توانای ایرانی می رویم تا با آثار و کارهای تازه وی بیشتر آشنا شویم. گرچه بسیاری از شما با نام و ساخته‌های او آشنایی دارید، این موسیقیدان برجسته شهرداد روحانی است که در ماه‌های اخیر برای برگزاری کنسرت و ضبط برخی از آثار خود به ایران و چند کشور دیگر سفر کرده و به تازگی با دستی پر به اقامتگاه خود در لس آنجلس بازگشته است. شنیدن کارهای این موسیقیدان جوان که در نواختن ویولون و پیانو مهارتی همپایه خلق موسیقی‌هایش دارد، به راستی دلپذیر است. شهرداد با روی گشاده ما را به درون خانه‌اش که فضایی ایرانی و کاملاً هماهنگ با روحیه هنرمندش دارد، می‌پذیرد. و طبیعتاً سخن از کار و موسیقی به میان می آید. شهرداد روحانی به ما می گوید که موسیقی او در کشورهای آسیای شرقی به خصوص در تایلند بسیار شناخته شده است و وی برای برگزاری کنسرت و همکاری با موسیقیدانان خاور دور هر چند گاه یک بار به این کشورها سفر می کند. از این سفرها او خاطرات جالبی دارد.
یکی از اتفاقات جالبی که اخیراً افتاده این است که حدود یک ماه پیش سازمان جلب سیاحان تایلند تصمیم گرفتن که یک ویدیوی درست کنن برای معرفی مملکتشون، برای جلب توریست، و خیلی ویدیو کوتاهی و جالبه و از موسیقی من برای معرفی این کار استفاده شده و من سفر آخری که به تایلند داشتم حدود 3 هفته پیش در هتل تلویزیون CNN رو که نگاه میکردم، CNN بین‌المللی، مجسم کنید در هتل شما نشستین و تلویزیون نگاه میکنین و دارن یک مملکتی معرفی میکنن که مملکت خود شما هم نیست، ولی خب موسیقی شما رو زیرش گذاشتن و استفاده میکنن. خیلی برای من جالب بود از یه طرفی، از طرفی هم دلم میخواست که خب ایران طوری بود که این کارا بیشتر اونجا میشد، برای اینکه ما هم در ایران خیلی جای دیدنی زیاد داریم که متاسفانه خارجی خبر شاید ندارن ازش یا کاری انجام نمیشه که جلب کنه توریست. اینا سی دی آخر من که البته با یکی از آهنگساز تایلندی با هم نشستیم و این کار رو تموم کردیم، حالت ایشون بعضی از ملودی های این قطر نوشتم، من آرزمان کردم و حتی بعضی از کار خود من اونجاست و رهبری ارکستر رو بگرفتم، حتی سولو پیانوش هم من اجرا کردم. این برنامه در لندن با ارکستر سمفونیک لندن و در استودیو ابی رود استودیو ضبط شده که یکی از بهترین استودیوهای دنیاست. ارکستر سمفونیک لندن هم واقعا یکی از بهترین ارکسترهای سمفونیک دنیاست. خوشبختانه کمپانی سونی این آلبوم رو داده بیرون و پخشش رو شروع کرده که دو هفته بیشتر نیست این سیدی اومده بیرون و دوباره خوشبختانه اگه شما با هواپیمای تای ایرلاین پرواز کنین یک کانالی دارن که این موسیقی اونجا پخش میشه.
گشایش بازی‌های آسیایی که هر 4 سال یک بار در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می‌شود، معمولاً با اجرای موسیقی ویژه‌ای که برای این مراسم ساخته می‌شود همراه است و تشکیلات برگزار کننده این بازی‌ها این موسیقی را به آهنگسازی شناخته شده سفارش می‌دهد. 3 سال پیش بخش قابل توجهی از موسیقی افتتاحیه بازی‌های آسیایی که در بانکوک برگزار شد ساخته شهرداد روحانی بود.
یک قسمت از موسیقی بازی افتتاحیه این مراسم رو به من پیشنهاد کرده بودن که قسمت خیلی مهمش هم بود و این قطعه اونجا اجرا شد زنده با ارکستر سمفونیک تایلند و به همراهی 200 نفر گروه کور تایلندی و در اون مراسم پادشاه و ملکه تایلند هم حضور داشتن که خیلی خوب برگزار شد و من وقتی اونجا بودم برگزار رژه می رفتم برای اینکه معرفی کنن کشورشون و پرچمشون گرفته بودم. خب دوباره باز خیلی جالب بود که می دیدم برگزار ایرانی دارن رژه می دن و همینطور برگزار کشور دیگه. البته این بازی فقط برای کشور آسیایی است. خب این هم یکی از کارهای خیلی جالب برای من بود که نوشتن این موسیقی رو به من پیشنهاد کرده بودن.
استاد کار شهرداد روحانی به دلیل علاقه و تجربه های گوناگونی که در زمینه موسیقی دارد بسیار گسترده و متنوع است. نمونه آن قطعه ایست برای ارکستر و ویولون که شهرداد روحانی چند سال پیش به یاد پدر خود نوشت و به تازگی برای اولین بار این قطعه را در استودیوی ابی‌رود در لندن ضبط کرده است.
من یک قطعه نوشته بودم سالهای پیش برای پدرم وقتی ایشون فوت شدن که این قطعه برای ویالون و ارکستر نوشته شده، چون پدر من ویالونیست بودن و حتی معلم خود من بودن وقتی من شروع کردم. البته این قطعه چندین بار در آمریکا اجرا شده به صورت زنده ولی هیچ وقت ضبط نشده بود و من اخیراً باز این قطعه رو با ارکستر سمفونیک لندن در استودیو ابی رود و با نوازندگی کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک لندن خانم مارشا کرافورد ضبط کردیم که خیلی برای من عزیزه. همینجا گفتم برای به یاد پدرم نوشتم و به صورت سیدی به زودی این خواهد اومد بیرون به اضافه کارهای دیگه که من چندین سال پیش نوشتم و ضبط شده دوباره با هم با ارکستر سمفونیک لندن هم با ارکسترهای مختلف که در اروپا هم ضبط شده. شما اولین رادیو هستین که در اینو پخش می‌کنید. Thank you.
شهرداد روحانی برای کار و زندگی خود محیطی آرام به وجود آورده است. خانهش از فضای خیابان با پله‌های بلند و متعددی که تا درگاه خانه ادامه دارد و تونلی از پیچک‌های یاس امین دوله سقفی سبز و فراز آن زده است جدا می شود. او برای خلق آثار خود به تنهایی نیاز دارد و مکانی را که برای کار برگزیده اتاقی است کوچک در گوشه ساختمانی که همه اطراف آن را گل و گیاه و درخت از دیگر خانه‌های اطراف جدا می‌کند و تنهایی مطلق را در اختیارش می‌گذارد.
یکی از مهمترین چیزایی که من باعث میشه که بتونم کار کنم اینه که مطمئن شم که اولا هیچ کی گوش نمیده به کاری که من دارم می‌کنم، هیچ کی اطرافم نیست. من اگه تنها نباشم یه جای دور برم شلوغ باشه اصلا نمیتونم کار کنم. در اون موقع است که بعد میتونم بیارم خودم رو توی موقعیتی که بتونم کارم رو انجام بدم، ولی تنها چیزی که حواس منو پرت میکنه و باعث میشه جلوی کار کردن منو میگیره همین مسئله است که بدونم تنها نیستم. خب موقعیت هم هست که البته طبیعتا بستگی داره به این که آدم یعنی یا آهنگساز. من فکر میکنم حالا راجع به بقیه نمیتونم صحبت کنم، راجع به خودم میتونم بگم خب اتفاقاتی که دور و بر آدم میفته همیشه تاثیرگذاره روی اینکه چه اثری آدم می نویسه. مثلا من بابی مثلا قطعه که من برای پدرم نوشتم، تمام مدتی که من داشتم این قطعه رو می نوشتم فقط ایشون تو فکر من بود، کاراش، نصیحتایی که می کرد، حرفایی که می زد، اینا همه توی ذهن من بود. البته این یه قطعه است که من شاید حدود 6-7 ماه بعد از اینکه ایشون فوت شدن نوشتم، ولی موقعی که ایشون شنیدم که فوت شدن درست یعنی همون روز من یادمه که یه قطعه نوشتم که اون قطعه واقعا تمام نوشتنش شاید حدود 10 دقیقه بیشتر وقت نگرفت. اصلا از اول شروع که شد من همینجوری تا ادامه دادم تا آخرش قطعه تموم شد و این قطعه تموم شد دیگه، بعدش من دیگه دستکاری نکردم توش. در حالی که همیشه اینجوری نیست، مثلا بعضی از کارهایی که من میکنم حتی 1 سال شاید مجبور شم روش کار کنم، که البته این به صورت سی دی اومده بیرون، سالا پیش اومده بیرون و همجور خیلی بارا هم اجرا شده. اسمی آهنگم هست ایترنتی.
شهرداد روحانی به دعوت ارکستر سمفونیک تهران برای برگزاری چند کنسرت به ایران سفر کرد. وی که پس از 28 سال برای اولین بار به این سفر می رفت، از اعضای ارکستر جدیت و قدرت کار آنها که همگی ایرانی هستند با ستایش سخن می گوید.
من خب حدود الان تقریبا شده 28 سال پیش از ایران برای ادامه تحصیل اومدم بیرون و الان 28 سالی که در خارج از ایران زندگی میکنم. آخرین سفری که به ایران داشتم چند ماه پیش بود که به دعوت ارکستر سمفونیک تهران به ایران من رفتم برای کار کردن با ارکستر سمفونیک تهران و من در این مدت 28 سال که از ایران دور بودم هیچ وقت در ایران فعالیت نداشتم. این اولین باری بود که در به ایران برمیگشتم و کار میکردم واقعا با نوازنده ها. و چیز جالبی که به نظر من رسید تو این سفر این بود که اولا تعداد نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران 80 نفر بودن، خب همه هم ایرانی. چیز جالب دیگه این بود که حدود 80% این نوازندگان زیر 25 سال هستن، یعنی کسایی که در همین زمان بعد از انقلاب به دنیا اومدن و همینجا رشد کردن و فعالیت کردن و همونجا تحصیل کردن با تمام اون کمبودها و تمام مشکلات خیلی خوب خودشون رسونده بودن. و دیگه نکته جالب دیگه این بود که از این 80 نفر حدود 30-35 نفرشون خانوم و دختر خانومای نوازنده بودن که اینم باز خیلی جالب بود. الان خوشبختانه شاید حدود یکی دو سال است که هنرستان های موسیقی دوباره شروع کردن به فعالیت. و چیز جالبی بود که خب این چهارشنبه که من در تالار رودکی برنامه داشتم موسیقی کلاسیک ما اجرا کردیم و حتی قطعه از آهنگساز ایرانی آقای حسین دهلوی که ایشون که از پیشکسوت‌ترین موسیقی‌داران مملکت ما هستن، آقای حسین دهلوی در اون زمانی که من تحصیل میکردم ایشون مدیر هنرستان بودن، معلم من بودن و خب یکی از قطعات ایشون رو من رهبری کردم برای این برنامه. و بعد از دبورژاک، یک آهنگساز چک، یکی از سمفونی دنیای نوش و سمفونی نوش رو ما اجرا کردیم که قطعه آسونی نیست و ارکست خیلی خوب توانایشو نشون داد. و بعد یه قطعه از جان ویلیامز، آهنگساز موسیقی فیلمه که برای کور ارکستر نوشته شده بود، اجرا شد. و قطعه کارمینا برانو از کار اورف که اونم برای گروه کور و ارکستر نوشته شده، اجرا شد. و بعدم یه قطعه از یوهان شتراوس به اسم دی فلدماس اوورچو اجرا شد. در کل برنامه سنگینی بود، برنامه آسونی نبود و برنامه ایست که خب تمام ارکسترهای حرفه‌ای، ارکستر سمفونیک حرفه‌ای کشورهای مختلف اجرا میکنن. و من با جرات میتونم بگم که سطح اجرای این برنامه خیلی کم نداشت از اجرای خوبی که در شاید اروپای شرقی یا اروپا حتی اجرا میشه. 70 نفر گروه کور بودن و 80 نفر نوازنده های ارکستر بودن و استقبال مردم خیلی خیلی عالی بود. اصلا من این همه سالی که دارم فعالیت میکنم، کنسرت میذارم، رهبری میکنم جای مختلف، واقعا هیچ وقت این شور و استقبالی که از مردم در این برنامه دیدم هیچ جای دنیا ندیدم. اتفاق دوباره جالب دیگه که افتاد، روز آخر که من شبش بعد برمیگشتم به لس آنجلس، من خواهش کردم که صبح برای دانشجو برنامه اضافه بذاریم و خب موافقت شد با این برنامه. و صبح که برنامه حدود ساعت 10 شروع میشد، من قبل از اینکه برنامه شروع شه وقتی که وارد تالار داشتم میشدم، دیدم جمعیت خیلی زیادی از دانشجوها بیرون تالار منتظرم و بلیت نیست براشون. متاسفانه بلیت تموم شده بود و نمیتونستم بیان تو در. و جالب این که خیلی از این بچه ها وقتی بعد از این برنامه تموم شد اومده بودن پشت سن با من صحبت میکردن، از شهرستان ها اومده بودن برای فقط دیدن این برنامه و مثلا چند روز بود اومده بودن که بتونن بیان برنامه نه، ولی خب متاسفانه بلیت گیرشون نیامده بود بعضیا و نتونستن بیان برنامه رو ببینن. در نتیجه من وقتی اومدم روی سن، برنامه شروع شد، اومدم روی سن، همش توی فکرم بود که آخه این همه آدم الان بیرون وایساده و نمیتونم برنامه بگم، خیلی حیفه. و جای تالار رودکی هم سالن خیلی بزرگی نیست، جا واقعا زیاد نمیگیره، همه هم پر شده بود. من وقتی اومدم روی سن که برنامه اجرا کنم، قبل از اینکه قطر اجرا کنم رو کردم به جمعیت و گفتم که از مسئولین تالار خواهش میکنم که یه عده زیادی از دانشجوها بیرون هستن و بلیط تهیه نتونستن بکنن، من میخوام که خواهش کنم که همه رو را بدن بیان تو و حتی ایستاده حاضرن بعد برنامه رو تماشا کنن. یک شور و حال عجیبی توی مردم درست بیدار شد و همه بلند شدن، دست و سوت و اینا، خیلی حالت جالب. اول یک اوورتور از شتراوس بود که کوتاه بود، اون اجرا کردم، بعد برگشتم پشت سن یه چند دقیقه صبر کردم، وقتی اومدم روی سن که قطعه دوم اجرا کنم دیدم تمام سالن پر شده از دانشجو، از مردم ایستاده، یعنی اصلا دیگه جا نبود. و حتی یکی از مسئولین تالار اومد پشت سن من گفت ما نگرانیم برای اینکه طبقه‌های، چون تالار رودکی سه طبقه است، و گفتن که ما نگرانیم که این چون ممکنه گنجایش نشته بشه، ممکنه بریزه، خیلی ما نگرانیم. و من دیگه کار از کار گذشته بود و پر شده بود سالن، منظره طوری شده بود که این طبقای بالا رو که نگاه میکردن از پایین مثل این درختایی که آویزونه، برای اینکه همه اصلا دیگه داشتن خودشون میافتادن پایین. اون روز به خصوص برای من اصلا دیگه واقعا فراموش نشدنی بود، اینقدر برنامه به خوبی اجرا شد و اینقدر مرتب بودن مردم. من یک چیز جالب این که به قدری خوب برنامه رو خود مردم بدون اینکه هیچ گرفتاری پیش بیاد، بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد، برنامه رو دیدن، تموم شد و هر کی دنبال زندگی خودش رفت. و در هر صورت اون برنامه به خصوص که برای دانشجو اجرا شده بود و صبح بود و من شبش هم باید پرواز میکردم برمیگشتم، فکر نمیکنم هیچ وقت من یادم بره اون روزو. مردم خیلی استقبال میکنن از برنامه‌های مختلف و خوشبختانه برنامه هم کم نبود. مدتی که من چند هفته که در ایران بودم می دیدم که برنامه تئاتر خیلی زیاد بود در اونجا، حتی برنامه موسیقی سنتی، موسیقی کلاسیک، موسیقی دیگه، حتی موسیقی پاپ یه برنامه بود اونجا. و البته این به نظر من بیشتر خواست مردمه که این اتفاقات میفته و اینکه این همه فعالیت میشه، دولت خب خیلی بیشتر میتونه کمک کنه، یعنی برای تربیت همینجور گفتم موسیقیدان ها خب خیلی باید کمک کنه که متاسفانه نمی کنه. و تمام این فعالیت هایی که میشه به نظر من مقدار زیادش خاطر خواست خود مردمه. قطعه کارمینا بورانا که حدود 150 نفر روی صحنه بودن، 80 نفر نوازنده، 70 نفر گروه کور، که بسیار خوب اجرا شد این قطعه. و من یک نمونه از این کار رو آوردم با خودم از ایران. البته این ضبط زنده است و خب شما میدونید چه ضبط زنده مثل استودیو نیست و کنترل آدم زیاد نداره برای ضبط، شاید یه مقدار از ضبط کیفیتش بالا نباشه، ولی نشون میده که اجرای این هنرمندا رو نشون میده و من علاقه دارم که شما پخش کنید.
سخنان شهرداد روحانی، موسیقیدان برجسته ایرانی را در گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی می‌شنویم. و اکنون راه چمن سبز سئول را در پیش می‌گیریم که قلب فوتبال جهان در آن می‌تپد و مهرداد مسعودی، کارشناس جهانی فوتبال، در ششمین هفته اقامت خود در این شهر همچنان از جریان مسابقات جام جهانی فوتبال در سئول گزارش می‌دهد. در برنامه امروز روی چمن سبز، پس از شنیدن آخرین گزارش ها درباره 17مین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال، مهرداد مسعودی آخرین تحولات جهان فوتبال را میگوید، به پرسش های شما پاسخ میدهد و مسابقه هفته را طرح میکند. به این برنامه خوب گوش کنید تا جایزه هفته نصیب شما شود. و اکنون وعدگاه ما با مهرداد مسعودی در سئول و روی چمن سبز.
یک ضربه با توی دروازه، توی دروازه، این ضربه با میرسه دروازه داخل شه.
روی چمن سبز
همه کار میتونه بکنه. گل 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 توی دروازه، توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلامی گرم از قلب پایتخت مشترک فوتبال جهان سئول، برای ششمین و آخرین هفته پیاپی برنامه هفتگی روی چمن سبز رو از پایتخت کشور باستانی کره تقدیم شما میکنم. با برگزاری دیدارهای نیمه نهایی جام جهانی 17ام دو فینالیست خودش رو شناخت. جام جهانی امسال پر از شگفتی و نتایج عجیب و غریب بود. البته همونطور که قبلا هم در این برنامه اشاره کردم، از این به بعد باید دیگه شاهد نتایج شگفت‌آور باشیم و در کل دیگه نباید اونها رو شگفتی قلمداد کرد. اختلاف سطح فوتبال به طور کلی در بین قاره‌های مختلف یا از بین رفته و یا بسیار بسیار کم شده. یکی از دلایل اساسی این پدیده جدید برنامه‌های گسترده فدراسیون جهانی فوتبال در سطوح پایه در کشورهای به اصطلاح در حال رشد فوتبال جهان و میدان دادن به تیم‌های نوجوانان و جوانان اونها در مسابقات جهانی این رده‌های سنی بوده. با نزدیک شدن به اتمام جام جهانی 17ام، گزارشات روزانه من هم از سئول به پایان خودش نزدیک میشه. در طول 5 هفته گذشته هر شب من آخرین اخبار و تحولات جامو در ساعت دوم برنامه خدمت شما تقدیم کردم. برنامه این هفته روی چمن سبز هم مثل همیشه به 3 قسمت مختلف تقسیم میشه. بعد از آخرین اخبار جهان توپ گرد که این روزها سخت در حال چرخش در خاور دور هستش، در دومین قسمت برنامه به پرسش‌های شما جواب میدم و مطابق معمول برنامه هفتگی روی چمن سبز با مسابقه محبوب هفتگی به پایان میرسه. اگه به گزارشات روزانه من از کره در طول 1 هفته گذشته گوش کرده بودین و همچنین اگر به 2 قسمت اول برنامه این هفته گوش بدین، مسلماً شانس خودتون رو برای بردن جایزه بیشتر کرده و خواهید کرد. بعد از این مقدمه بهتره که آخرین اخبار جام جهانی رو با هم مرور کنیم. لنارد یوهانسون رئیس سوئدی کمیته برگزاری جام جهانی طی یک مصاحبه مطبوعاتی در یوکوهاما تیم‌های داوری دو بازی باقی مونده جام جهانی 17 اعلام کرد. پیر لویجی کولینا داور مشهور ایتالیایی به رأی کمیته داوران فیفا عهده‌دار قضاوت دیدار نهایی جام جهانی 2002 هستش. کولینا دیدار حساس آرژانتین و انگلیس از گروه 6 و همچنین بازی مرحله 1/8 ژاپن و ترکیه رو در این جام سود زد. لایف لینبرگ از سوئد و فیلیپ شارپ از انگلستان کمک‌های او در بازی نهایی خواهند بود. سعد معنی از کویت هم دیدار رده‌بندی کره جنوبی و ترکیه رو سود می‌زنه. فدراسیون جهانی فوتبال نام 10 بازیکن کاندید برای احراز عنوان بازیکن برتر جام جهانی 2002 رو امروز در یوکوهاما اعلام کرد. این 10 بازیکن از سوی هیئت فنی فیفا انتخاب شدند و نمایندگان رسانه‌های گروهی دنیا به 3 بازیکن برتر مورد نظرشون رأی خواهند داد. میکائیل بالاک و الیور کان از آلمان، روبرتو کارلوس، ریوالدو، رونالدو و رونالدینیو از برزیل، فرناندو هیرو از اسپانیا، هونگ میونگ بو از کره جنوبی و حسن ساس از ترکیه نامشون در این لیست 10 نفره وارد شده. کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 2 بازیکن خاطی جام جهانی را طی جلسه امروز خودش تنبیه انضباطی کرد. رافائل مارکز کاپیتان مکزیک به دلیل خطای عمد روی کوبی جونز آمریکایی از 4 بازی بین‌المللی محروم شد. مارکز همچنین به پرداخت جریمه 8000 فرانک سوئیسی هم جریمه شدش. روبرتو آکونیا هم به دلیل ارتکاب خطای حرفه‌ای در دیدار 1/8 نهایی تیم ملی پاراگوئه مقابل آلمان به پرداخت جریمه نقدی 5000 فرانک سوئیس و محرومیت در 2 بازی رسمی بین‌المللی محکوم شد. سخنگوی فدراسیون جهانی فوتبال کیت کوپر در آغاز مصاحبه مطبوعاتی امروز فیفا شایعه‌ای که در کره و ژاپن مبنی بر آزمایش مثبت دوپینگ 1 بازیکن تیم ملی آلمان بر سر زبان‌ها افتاده بود و به شدت تکذیب و خاطرنشون ساخت که تست های دوپینگ روی 248 بازیکن آزمایش شده طی 62 بازی جام جهانی امسال تا حالا تماما منفی بودند. بعد از اخبار به بخش پاسخ به پرسش های شما میرسیم. شما اگه سوالی در رابطه با فوتبال ایران و جهان و یا پیشنهادی در رابطه با برنامه روی چمن سبز دارید، میتونید اونها رو از هر طریقی که براتون راحت تره با من در میون بذارید. منم سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره به سوالاتون به طور صحیح و جامع جواب بدم و در رابطه با پیشنهاداتون اونها رو بررسی میکنم و تا اونجایی که امکان داشته باشه در برنامه به مورد اجرا میذارم و اگر هم امکان پذیر نباشه به شما توضیح خواهم داد که چرا. یادآوری میکنم که به این قسمت از برنامه هم به خوبی گوش بدین، چرا که احتمالاً جواب یا جوابای 3 سوال مسابقه هفتگی رو میتونید لابلای پاسخ به پرسش‌های خودتون پیدا کنید. سوال اول این هفته از شنونده به نام فرشاد آرام از تهران هستش. فرشاد از طریق پست الکترونیکی پرسیده که آیا گاس سیدینگ بعد از جام جهانی در کره باقی خواهد موند و اگر نه مقصد بعدی او کدوم کشور یا باشگاه هستش. دوست عزیز، هیدینگ در ماه ژانویه 2001 قرارداد 18 ماهه‌ای با فدراسیون فوتبال کره جنوبی بست و بر اساس اون قرارداد وظیفه او در پست مربیگری تیم ملی کره در پایان جام جهانی امسال و یا به عبارتی هفته دیگه به پایان میرسه. احتیاج به توضیح نیست که همه در کره از تماشاگرای فوتبال احساسی و دو آتشه اونها گرفته تا خود شخص رئیس جمهور کیم دی جونگ خواهان موندن هیدینگ در کره هستند. با توجه به شناختی که از شخصیت این مربی دارم، من شخصا بسیار بعید میدونم که او در کره باقی بمونه. هیدینگ با یک برنامه‌ریزی اصولی به هر چه که میخواست و میتونست با تیم ملی کره دست پیدا کرد. حضور در جمع 4 تیم برتر جام جهانی به عنوان اولین تیم قاره پهناور آسیا حتی از انتظارات خوشبین‌ترین طرفدارای دو آتشه تیم ملی کره هم فراتر رفت. حتی قهرمانی در جام ملت‌های آسیا و یا صعود به جام جهانی بعدی هم نخواهد تونست انتظارات کره‌ای‌ها رو برآورده کنه. یک مربی کارآزموده و حرفه‌ای میدونه که بهترین موقع جدایی از تیمی در سطح ملی یا باشگاهی در هنگامیه که او در اوج قرار داره. تیم ملی کره هم خیلی بعیده که بتونه مجدداً به موفقیتی اینچنانی در این سطح فوتبال بین‌المللی برسه. خود هیدینگ از جواب دادن به این سوال بعد از شکست از آلمان در مرحله نیمه نهایی تفره رفت و گفت من تنها به دیدار رده‌بندی روز شنبه 8 تیر ماه فکر می‌کنم. این جواب جوابی بود که یک مربی حرفه‌ای و کارآمد می‌داد و از هیدینگ انتظار نمی‌رفت که قبل از اینکه کار خودش رو با کره به اتمام برسونه در این مورد صحبتی کنه. اما از گوشه و کنار شنیده میشه که باشگاه پی اس وی ایندهوون هلند سخت به دنبال اونه که مربی سابق خودش رو مجدداً به خدمت بگیره. هیدینگ در اواخر دهه 80 میلادی مربی ایندهوون بود و با این تیم در فصل 1987-88 به مقام قهرمانی جام باشگاه اروپا رسید. علاوه بر اون عنوان، هیدینگ به همراه ایندهوون در اون فصل هم جام حذفی هلند تصاحب کرد و هم عنوان قهرمانی لیگو. از گوشه و کنار هم شنیده میشه که فدراسیون فوتبال پرتغال نیز خواهان به خدمت گرفتن گاس هیدینگ. پرتغال میزبان جام ملت‌های اروپای 2004 هستش و فوتبال دوستای این کشور انتظار دارن که بعد از نتایج ضعیف پرتغال در جام جهانی امسال حداقل بتونن در جمع تیم‌های مرحله نیمه نهایی 12مین دوره جام ملت‌های قاره اروپا قرار بگیرن. به هر حال برای مربی مثل هیدینگ با سوابق درخشان در سطوح باشگاهی و ملی پیدا کردن تیم دیگه‌ای اصلاً دشوار نیست و همونطور که خودش هم گفته تصمیم نهاییشو بعد از اتمام مسابقات جام جهانی امسال خواهد گرفت. هیدینگ تنها مربی هستش که در تاریخ 72 ساله جام جهانی دو تیم ملی مختلف رو تا رسیدن به مرحله نیمه نهایی هدایت کرده. او 4 سال پیش با هلند در مرحله نیمه نهایی با ضربات پنالتی مغلوب برزیل شد و در دیدار رده‌بندی هم 2-1 از کرواسی شکست خورد تا به مقام چهارم برسه. حالا باید منتظر مونده دید که این بار هیدینگ خواهد تونست کره رو مقابل ترکیه به پیروزی برسونه تا یک پله بهتر از جام قبلی به عنوان سومی دست پیدا کنه یا خیر. سوال بعدی از شنونده به نام سهیلا از اصفهان هستش که ایشون هم از طریق پست الکترونیکی با من تماس گرفتن. سهیلا خانون پرسیدن که آیا قاره آسیا با توجه به نمایش ضعیف تیم‌های ملی عربستان و چین میتونه ادعای 5 سهمیه برای جام جهانی بعدی داشته باشه و این تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال فیفا کی خواهد گرفت؟ دوست عزیز، سوال بسیار بجا و جالبیه. اگر فیفا بنا رو بر اساس نتایجی که دو نماینده انتخابی آسیا، عربستان و چین بذاره، باید بگم که متاسفانه جواب سوال شما منفی خواهد بود و اگر هم قرار باشه که نتایج کلی آسیا در این جام جهانی ملاک قرار بگیره، با توجه به 2 پیروزی، 1 تساوی و 1 شکست ژاپن و مهمتر از اون نتایج خیره کننده دیگر میزبان مشترک جام جهانی 17، فیفا قاعدتاً باید سهمیه آسیا را از 4 تیم فعلی به 5 تیم افزایش بده. اما قضیه به این آسونی‌ها هم که ما تصور می‌کنیم نیست. فوتبال ورزشیه که خیلی مسائل پشت پرده و قول و قرارهای رسمی و غیر رسمی در مسائل پایه‌ای و تصمیمات نهایی اون تأثیر بسزایی دارن. قبل از انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال که ماه گذشته در سئول و درست قبل از آغاز جام جهانی برگزار شد، هر دو کاندیدای این پست، سپ بلاتر سوئیسی و ایسا هایاتوی کامرونی، به آسیا قول داده بودند که سهمیه قاره پهناور رو از جام جهانی 2006 به 5 تیم افزایش میدن. و از طرف دیگه هر دو کاندیدا به کشورهای اقیانوسیه هم قول داده بودند که یک سهمیه مجزا رو به کنفدراسیون کوچیک اونها اختصاص خواهند داد. هایاتوی کامرونی برای این امر تعداد کشورهای منتخب از قاره آمریکای جنوبی رو از 4 تیم به 3 تیم کاهش میدادش تا اون سهمیه اضافی به اقیانوسیه داده بشه. سهمیه اضافی آسیا هم همون جایگاه اتوماتیک قهرمان جهان در جام بعدی بود. اما با انتخاب مجدد بلاتر، سهمیه آمریکای جنوبی همچنان حداقل 4 تیم باقی خواهد موند، چرا که تمامی 10 کشور اون منطقه از حامیان سرسخت بلاتر هستند و او به هیچ وجه به سهمیه اونها دست نخواهد زد. برای اینکه بتونیم حدس بزنیم که آیا این امر میسر خواهد بود یا خیر، بهتره یه نگاهی مختصر به سهمیه قاره‌های مختلف در این جام داشته باشیم. اروپا مطابق معمول 13 تیم داشت و با توجه به پیروزی ایرلند مقابل ایران در مسابقات حذفی پلی‌آف و همچنین انتخاب اتوماتیک فرانسه به عنوان مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی، قاره سبز با 15 نماینده در مسابقات امسال شرکت کرد. برای جام 2006 آلمان به عنوان میزبان رقابت‌ها به طور طبیعی از شرکت در مسابقات انتخابی معاف خواهد بود و علاوه بر اونها 13 یا 14 تیم دیگه هم از قلب مسابقات انتخابی اروپا بیرون خواهند آمد تا جمع تیم‌های اروپایی جام بعدی 14 یا 15 تیم بشه. 5 سهمیه آفریقا هم بدون شک دست نخورده باقی خواهد موند. با آمریکای جنوبی ها هم حداقل 4 نماینده خواهند داشت. سهمیه آسیا هم حداقل 4 تیم خواهد بود و کشورهای منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیبی هم 3 تیم این دورهشون رو حتما خواهند داشت. اگر این ارقام با فرض اینکه اروپا 15 تیم داشته باشه که یکی از اونها هم آلمان میزبان رقابت هاست در نظر بگیریم، به رقم مجموع 31 تیم میرسیم و تنها یک تیم دیگه میتونه در جام جهانی بعدی ظاهر بشه. در محاسبات ذکر شده من از اقیانوسیه نابی نبردم و نه از تیم پنجم آسیا، و برای اینکه بلاتر بتونه قول خودش رو برای هر دو قاره به مرحله اجرا در بیاره، او میباید یک سهمی از اروپا رو از اونها بگیره. من شخصا با توجه به جو فعلی حاکم بر فیفا و اختلافات عمیق فدراسیون جهانی با بسیاری از کشورهای اروپایی، بعید میدونم که رئیس 66 ساله فدراسیون جهانی موفق به این امر بشه. در اون صورت من فکر میکنم که همانند دهه 70 میلادی و مسابقات مقدماتی جام جهانی 82، رقابت‌های انتخابی دو منطقه آسیا و اقیانوسیه در هم ادغام بشن و نماینده برتر اقیانوسیه در مرحله نهایی مسابقات انتخابی قاره آسیا در کنار تیم‌های قاره پهناور به نبرد بپردازه و در نهایت 5 تیم از دو منطقه آسیا و اقیانوسیه به جام جهانی راه پیدا کنند. این البته در صورتیه که بلاتر نتونه از پس اتحادیه فوتبال اروپا بر بیاد، و اگر او موفق بشه که سهمیه اروپا رو تا 13 تیم به جز آلمان میزبان کاهش بده، در اون صورت هم آسیا و هم اقیانوسیه به اون چی که میخوان خواهند رسید. البته به نظر شخصی من اقیانوسیه شایسته یک نماینده کامل نیست، چرا که در اون صورت استرالیا با توجه به ضعف زیاد تیم‌های دیگه این منطقه تقریبا به صورت اتوماتیک برای هر جام جهانی انتخاب خواهد شد. آسیا باید شکرگزار باشه که کره جنوبی و تا حد کمتری ژاپن بعد از شکست‌های فضاحت‌بار عربستان و چین آبروی فوتبال قاره رو خریدن. هرچند که در پیروزی کره مقابل اسپانیا جمال قندور مصری و دو کمکش بهترین بازیکن‌های کره در اون روز بودن، ولی نباید از حق گذشت که کره جنوبی در مجموع فوتبالی بسیار زیبا و نتایج درخشان رو از خودش به جا گذاشت. به لطف کره آسیا بعد از 72 سال اولین قاره‌ای شد که جدا از اروپا و آمریکای جنوبی نمایندگی در جمع 4 تیم برتر جام جهانی پیدا کرد. از حق هم نگذریم در روز بازی با آلمان کره‌ها هیچی از فینالیست امسال جام جهانی کمتر نداشتند. حضور کره در دور نیمه نهایی بازی‌های امسال به آسیایی‌ها قوت خواهد داد تا سهمیه قاره برای جام بعدی حداقل مساوی با سهمیه قاره سیاه یعنی 5 تیم باشه. تصمیم نهایی در این مورد در کنگره خرداد ماه سال 1382 فیفا در کشور چین گرفته خواهد شد. با تشکر از شما که تا اینجای برنامه با ما بودید، باز هم مثل همیشه برنامه هفتگی روی چمن سبز و با مسابقه هفتگی به پایان میبرید. در اینجا 3 سوال مطرح میشه و شما برای برنده شدن میباید حداقل به 2 سوال از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدید، و اگر هم که هر 3 سوال درست جواب بدین، مسلما شانس خودتون رو برای بردن جایزه ما که پیراهن یک تیم باشگاهی اروپا هستش بیشتر میکنید. دوباره یادآوری میکنم که اگر به گزارش‌های روزانه من از جام جهانی و همچنین دو بخش اول این برنامه به دقت گوش کرده بودین، جواب دادن به 3 سوالی که تا لحظاتی دیگه برای شما خواهم داشت خیلی راحت‌تر خواهد بود. لطفاً جواباتون از طریق پست الکترونیکی، پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی ما به دست من برسونید. شماره پیامگیر تلفنی ما 20 44 20 75 15 88 66 هستش. بهتره که دیگه بریم سراغ 3 سوال مسابقه این هفتهمون. سوال اول در رابطه با دیدار محله یک جام نهایی تیم‌های ملی انگلیس و برزیل. این دو تیم قبلا 3 بار در جام‌های جهانی با هم بازی کرده بودند و تنها یکی از اون دیدارها همچون بازی‌های امسال در مرحله یک چهارم نهایی بود. اون دیدار در چه جام جهانی برگزار شد و نتیجه اون بازی چی بود؟ چه تیم یا تیم‌هایی در طول 17 دوره برگزار شده جام جهانی رکورد بیشترین حضور در مرحله نیمه نهایی جام جهانی را دارند؟ و این تیم یا تیم‌ها چند بار در 17 دوره جام جهانی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند؟ و بالاخره سوال سوم. اورس مایر داور سوئیسی بازی 4 سال پیش ایران و آمریکا قضاوت دیدار نیمه نهایی آلمان و کره رو به عهده داشت. این دومین باری بود که مایر در این جام جهانی بازی از کشور میزبان رو قضاوت میکرد. کدوم بازی دیگه کره جنوبی در جام جهانی 2002 توسط اورس مایر سوئیسی سود زده شد؟ لطفاً جوابای خودتون رو تا روز چهارشنبه 12 تیر ماه به من برسونید. فراموش نکنید که آدرس و یا شماره تلفن خودتون هم به همراه جواباتون به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه شما رو بعد از بازگشتم از جام جهانی در اواسط تیر ماه با پست سفارشی با آدرس شما بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 30 خرداد ماه اجازه بدین که 3 جواب سوالای هفته گذشته رو برای شما مرور کنم. جواب سوال اول، تیم ملی ایتالیا در چارچوب مسابقات جام جهانی 1986 مکزیک مقابل کره جنوبی قرار گرفته بود که اون بازی با پیروزی 3-2 ایتالیایی ها به پایان رسید. جواب سوال دوم، سریدار تیم های ملی انگلیس و برزیل در جام های جهانی 58، 62 و 70 بود که به ترتیب با تساوی بدون گل و پیروزی های 3-1 و 1-0 برزیل پایان یافته بود. و سومین پاسخ هم تیم های ملی آرژانتین، برزیل و فرانسه بودند که 3 بار پیاپی در جام های 90، 94 و 98 تیم ملی ایتالیا رو در ضربات پنالتی شکست دادن. برنده مسابقه هفته قبل آقای بهنام لطیفی از کرج بودن. با تبریک به این شنونده عزیز، وعده ما 7 روز دیگه در فاصله 1436 روز تا جام جهانی 2006 آلمان روی چمن سبز.
جان فوتبال فاصله میگیریم تا از همایون مجد آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را بشنویم.
رئیس جمهور آمریکا گفت اکثر رهبران اروپایی که او در جریان اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی با آنها ملاقات کرد، از انجام اصلاحات سیاسی و امنیتی گسترده در تشکیلات فلسطینی حمایت می‌کنند. آقای بوش همچنین مخالفت‌هایی را که با پیشنهاد او برای برکناری یاسر عرفات صورت می‌گیرد، بی اهمیت دانست. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان و کنفرانس اسلامی روز پنجشنبه از شورای امنیت خواستند از فلسطینیان حمایت کند و به آنچه را تجاوز اسرائیل نامیدند پایان دهد. آنها در بیانیه‌ای که در پایان نشست 3 روزه خود در خرطوم پایتخت سودان منتشر کردند، شورای امنیت را به انجام مسئولیت‌های خود برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل فراخواندند. نیروهای اسرائیلی محاصره دفاتر تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر الخلیل را شدت بخشیدند. الخلیل 7 شهر فلسطینی است که نیروهای اسرائیلی در پی انفجارهای انتحاری اخیر اشغال می‌کنند. فرماندهان اسرائیلی خواهان تسلیم 15 نفر از تندروهای فلسطینی که به گفته آنها در داخل ساختمان پناه گرفتند شدند. رادیو اسرائیل گزارش می‌دهد که مذاکراتی برای پایان بخشیدن به بنبست جریان دارد. پاکستان تصمیم هند را به ممنوع ساختن فعالیت‌های یک سازمان جدای خواهان زنان در کشمیر هند به شدت محکوم کرد. این سازمان دختران ملت نام دارد و به گزارش خبرگزاری هند ممنوع ساختن آن بر اساس قانون جلوگیری از تروریسم صورت گرفته است. مقامات هندی گفتند رئیس این سازمان به اتهام انتقال غیرقانونی پول برای گروه‌های افراطی در کشمیر تحت تعقیب بود. دولت یونان اعلام کرد 3000 مهاجر را که در چند هفته گذشته به طور غیرقانونی از راه ترکیه وارد یونان شدند اخراج می‌کند. سخنگوی دولت گفت همینک شمار زیادی از مهاجران در یونان به سر می‌برند، اما این 3000 نفر باید بازگردانده شوند و مهاجرت غیرقانونی باید متوقف شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از مدیر کل وزارت امور خارجه دانمارک گزارش می‌دهد در دوره ریاست آن کشور بر اتحادیه اروپا مناسبات ایران و اتحادیه نزدیک‌تر خواهد شد. بنابراین گزارش پیتر هانسون گفت حرکت اصلاحات در ایران زمینی مثبتی برای توسعه مناسبات فراهم آورده است و دانمارک گام‌های موثری در این جهت برخواهد داشت. تونی بلر نخست وزیر انگلستان از شرکت کنندگان در اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی جهان در آلبرتا در کانادا خواست برای از بین بردن کشت خشخاش در افغانستان ظرف 10 سال تلاش کنند. تونی بلر اصرار داشت دولت موقت افغانستان که پس از سقوط طالبان بر سر کار آمد بیش از 25% محصول فعلی خشخاش را از بین برده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهید شنید. خبرها را شنیدیم و به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. همراه با فهیمه براتی و مهرداد مسعودی، همایون مجد گوینده و گردآورنده خبرها، کیان منوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم.
تو سیر نمیشه به کنارم تو بمون دیر نمیشه اگه پیشم بمونی قصه میمیره دل من از غم تو پیر نمیشه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنوید.
روز لباس شب تن می‌کنه چشم تو